خودشون متوجه میشن که عوارض و مسائل ناشی از عدم مصرف مواد چه حالی درشون ایجاد میکنه، ولی نمیخوان اصطلاحاً کم بیارن، نمیخوان در مقابل دیگران بگن نه من نتونستم از پس فلان موضوع بر بیام، این موادم مثل خیلی چیزهای دیگه تو زندگی من مصرف میکنم، هیچ مشکلی هم برام پیش نمیاره. و همین اتفاق و همین اصطلاحاً خودبوزم و پافشاری کردن رو مصرف مواد باعث میشه همون اتفاق بده بیفته. یعنی دفعات بعد طرف تحت تاثیر این مواد خیلی از برنامه‌های زندگیش رو باید برنامه ریزی کنه، نتونه به خیلی از اموراتش به خصوص خیلی از مسافرتاش برسه و مجبور بشه تحت تاثیر این مواد هی دائم بره چیزهای دیگر هم بخواد تجربه بکنه که ببینه اونها آیا حال بهتری براش ایجاد میکنن یا نه، چون سیستم بدن، اون تولرانس بدن، اون تحملی که ناشی از مصرف مواد ایجاد میشه باعث میشه اون حاله مثل دفعه پیش نباشه، ولی طرف این را نمیخواد بپذیره، میخواد تجربهشو بیشتر بکنه.
من با یکی از افرادی که مصرف کننده صحبت میکردم میگم من قبلا تو جمعای خانوادگی میرفتم خب لذت میبردم، حالا مهمونی بود، دوره هم بودیم، به تخاله به ترموی اینها، میگو بعدا که مواد اومد دیدم که اون جمعه باید موادم کنارش باشه تا خوش بگذره، یعنی یا خوشی بیشتری بگذره یا خوش بگذره، به هر حال دیگه اون جمعه بدون مواد برای من تعریفی نداشت. میگو همین یه دونه را اگه من حس میکردم که فلانی تو تا چند وقت پیش داشتی مهمونی میرفتی بهت خوش میگذشت، مادر بزرگ رو میدیدی، پسر خاله دختر خاله رو میدیدی، خوشحال بودی، اما حالا دیگه اگه مواد نباشه از دیدن اونا خیلی هم دیگه برای دلچسب نیست. همین در واقع براش میگفت همین یه تلنگری بود که همه میتونن یه نگاهی بکنن که آیا اون جمعایی که قبلا داشتن قبل مواد و دور همیا و اینها همون لذت رو داره یا نه. آقای دکتر بافقی، یه بخشی که میخوام در موردش صحبت بکنید و از دانش شما استفاده کنیم این هست که خب این مصرف مواد کم کم اتفاق میفته در شرایط مختلف، فرد فکر میکنه کنترل داره و اون ریز موضوعاتی که فرد میتونه ببینتش،
بله.
اما یه چیزی که خیلی افراد مصرف کننده بهش تاکید دارن اینه که اون وسوسه انگار اینا رو هول میده، انگار با اون دفعه اول مصرفی که گفتم در ابتدای برنامه در بخش پیشین که نباید اتفاق بیفته، انگار اون یه باره که اتفاق میفته دیگه وسوسهش میفته، انگار دلش زغزغ میکنه بره مواد بگیره بکشه یه حالیه. اینو برامون توضیح بفرمایید.
ببینید دقیقا وسوسه اون افکار تکرار شونده ای که طرف رو هی دائم داره سوق میده به سمت اون موضوع، و این اون چیزیست که باعث میشه که مصرف تکرار و تکرار و تکرار بشه. وقتی من نمیتونم با اون فکری که داره ذهن منو نشخوار میکنه، منو داره انقدر درگیر خودش میکنه که نمیتونم امورات معمول خودم دیگه انجام بدم مگر اینکه فروکش بکنه تا بتونم به کار دیگه برسم، ناچارم برم بهش جواب بدم. جواب دادن یعنی چی؟ یعنی مصرف مواد. از همینجا گریز میزنم به صحبت چند لحظه پیش شما که توی مهمونی امروز قراره که ما فقط دور هم جمع نشیم بگیم و بخندیم، قراره مواد هم یه جایگاه داشته باشن. چه چیزی باعث میشه که من هم بیام تو اون جمع مواد مصرف کنم؟ حس طرد شدن. این که از اون جمع و از اون عزیزان، از اون دوستانم طرد نشم، منم گرایش میده که برم تو اون مهمونی بیام شروع کنم به مصرف مواد، شروع کنم به مصرف الکل و و الی آخر. آیا این درسته؟ آیا این غلطه؟ این احتیاج به یک ساختار درست فرهنگی داره که ما بتونیم همه اینا رو در یه چارچوبی قرار بدیم تا همه اتفاقات بهینه بشه. این وسوسه توی همون موارد وقتی من شروع کردم به مصرف اون مواد در اون مهمونی در جایی که خودم تنها هستم،
بله،
فرقی نمیکنه. وقتی این افکار اونقدر تکرار میشه که منو تحت شعاع خودش قرار میده و رهام نمیکنه تا به آرامش خودم برسم، چاره ای ندارم جز این که چیکار کنم، بهش پاسخ بدم و شروع کنم به مصرف کردن. اینقدر باید بتونم توانمند بشم، اینقدر باید بتونم آموزش هایی ببینم، ذهنم فعال بشه که دیگه اون احساس ولع مصرف، اون وسوسه، اون افکار تکرار شونده نتونه بر افکار دیگه من غلبه کنه.
این وسوسه خیلی بحث پیچیده‌ایه. قطعا شما با توجه به رشته تخصصی که مطالعه کردید برای جوابای خوبی دارید که حالا از برنامه ما خارجه. و اما مشکلی هست که فرد حتی بعد از سالیان که مصرف مواد نداشته باز هم از این موقع هوس میکنه، بعضی موقع دوباره وسوسه میشه و میگه که الان یه چیزی به منو تلنگرم زد، دوباره شروع شد. و این که بخواد خودشو کنترل کنه حتی بعد از سالیان هم بسیار کار سختیه.
اگه یادتون باشه توی چند جلسه قبل این موضوع رو یه اشاره بهش کردیم. ببینید این موضوع که شما میگه مثل در واقع میگن زمین بازی تا عوض کن، تیم بازی تا عوض کن تا بتونی از این ورطه خارج بشی و بتونی بر این موضوع مسلط بشی. چرا؟ چون خود اونها در واقع عوامل وسوسه سازی میتونن باشن. وقتی من میرم توی یه پاتوقی که همه دارن مصرف میکنن و قبلا هم با اونا میشستم مصرف میکردم، طبیعتا اون فکر تکرار میشه و دوباره شروع میکنه من به سمت اون مواد کشوندن. چیکار میتونم بکنم؟ یا نباید سراغ اونجاها برم، یا باید اونقدر باز یاد بگیرم که اون بالانسه، اون تعادله در سیستم مغزی من استوار بشه و اونقدر اندورفین و انکفالین بدن من که مواد مخدر ساخته خود بدن من به حد نرمال تولید بشه که من احتیاجی به مواد خارجی برای مصرف نداشته باشم. این برمیگرده دقیقا به اون بیولوژی انسانی، به اون ساختاری که انسان طراحی شده. اینها هستش که به علت عدم دانش ما، عدم آگاهی ما، فرایند دوری پیش میره که ما میریم به سمت تجربیاتی که میخوایم ببینیم پشت سرش چیه، برامون جالبه، هر چیز جدیدی برای انسان جالبه، میخواد اون رو هم تجربه کنه. ولی همه تجربیات نتیجهش خوشایند نخواهد بود. ممکنه یک خوشایندی یا سرخوشی موقت داشته باشه، ولی آخرش میتونه بسیار آسیب گذار باشه. بنابراین چه از این قضیه به از این بود بهش نگاه کنیم که من میخوام بگم این وسوسه نباید باشه، خود به خود که از بین نمیره، باید یاد بگیرم چجوری من برش مسلط بشم. همون جور که طرف میگه مواد من رو برده خودش کرده بود، حالا یاد بگی که شما چجوری اون رو برده خودش بکنی که اگر رفتید در داخل یک انباری که پر از مواد مخدرم هست نشستی، وسوسه مصرف مواد نداشته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. شما در لابلای صحبتاتون خیلی هم امیدواری دادید به افرادی که مصرف میکنن و راههایی که به اونها کمک میکنه که بتونن مصرف رو کنار بگذارن. گرچه برخی از اوقاتش رو گفتید بسیار سخته، اما شدنی هست و این خب باز هم کورسوی امیدی رو برای خیلی ها زنده میکنه. آقای دکتر بفقی، به انتهای برنامه رسیدیم، تقریبا یک دقیقه تا انتهای برنامه داریم. اگر یک جنبندی یا نکته پایانی دارید در خدمتتون هستیم.
در خدمتتون هستم. ببینید ما باید حواسمون باشه به یک موضوع بسنده نکنیم. وقتی داریم در مورد توهمات صحبت میکنیم و توهماتی که میتونه طرف ناشی از مصرف مواد براش ایجاد بشه، بدونیم که همیشه با مصرف مواد توهم ایجاد نمیشه، گاهن با ترک مواد و ترک بعضی از ترکیبات مثل خود الکل میتونه یک سری توهماتی در فرد ایجاد بشه. ما در مورد ترک الکل این موضوع رو داریم و باید باور کنیم که این موضوع به هر حال میتونه در زمان ترک هم اتفاق بیفته. علائم ترک رو هم باید بتونیم آشنا بشیم که فرد بدونه چجوری با اون برخورد کنه و چجوری اون هندل کنه. این مجموعه چیزایی هستش که باید در کنار موضوع صحبتمون بهش توجه کنیم.
خیلی متشکرم. شاید اینم از اون موضوعاتی بود که فکر میکردیم همیشه با مصرف مواد این توهم و مشکلات هست. باید اوقات اون ترکای نادرستی که فرد انجام میده و نتونه اونها رو کنترل بکنه میتونه مشکل ساز باشه. آقای دکتر بافقی، بسیار سپاسگزارم بابت حضورتون در این برنامه. متشکرم. یادمون باشه، باز هم تاکید میکنم که حتی یک بار هم مصرف مواد نداشته باشین. صحبت من نیست، صحبت اساتیدی هست که در حوزه بین‌الملل در مورد پیشگیری از اعتیاد همیشه روش تاکید دارن. و اما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی یک باور غلط. با یک بار مصرف مواد مخدر کسی معتاد نمی شود.
در حالی که بسیاری از مواد مخدر فقط با یک بار مصرف اعتیاد می آورند.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. ساعت 13:10 همچنان از پخش رادیو سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه گلیاپوش تقدیم شما عزیزان شد. انشاءالله که این برنامه هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. هر کجا که هستین امیدوارم لحظات بسیار خوبی رو سپری بکنید و آخر هفته بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. در ادامه برنامه‌های رادیو سلامت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. این افتخار داشتم به اتفاق همکارانم تهیه کننده یحیی لک، صدا بردار علیرضا رستم‌پور، هماهنگی فرزاد محمدی راد و من هم ارادتمند شما محمد کثیری در خدمت شما عزیزان بودم. در ادامه برنامه‌ها دعوت می‌کنم شنونده برنامه از مزرعه تا سفره و ساحل آرامش باشید.
از مزرعه تا سفره.
از تحریم دردن
باید خانون ده
سلام علیکم مجبریان
خیلی خوش آمدید. خب چی برای
دوشید؟ از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان سلام. با برنامه از مزرعه تا سفره این هفته هم همراه شما هستیم و دعوت میکنیم که این پنج شنبه هم همراه ما بمانید. نظرها، پیشنهادها و سوالات خودتون رو هم از طریق 3102 شماره پیامک ما و هم از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید مطرح کنید. فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم حسین اولیاوش صدا بردار و فاطمه بی تقصیر سردبیر و تهیه کننده، به اتفاق مهمان محترممون خانم دکتر سعیده پوربقائی متخصص گیاهان دارویی و کارشناس گروه باغبانی با شما هستیم. خانم دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام در خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. اگر موافق هستید بخش اول برنامه رو با هم بشنویم و در ادامه گفتگومون رو با شما آغاز کنیم.
در خدمتتونم.
برنج یکی از قدیمی ترین و مشهورترین غذاهای روی کره زمینه، تا جایی که در ژاپن و اندونزی برنج بسیار مقدسه. در شمال کشورمون کاشت برنج رسم و رسوم خاص خودش رو داره و جزو جدایی ناپذیری از فرهنگ مردم این منطقه به شمار میره.
با عرض سلام، اخلاقی هستم، کشاورز و از بندرگز رقم هایی که بوده فجر هست، بسیار رقم حساس به شوری و چیز حدود در حدود 7000 متر 8000 متر هم رقمی به نام تیسا اومدم. زمین هایی که تا اندازه حساس به شوری بوده اومدیم به اصطلاح بینا رو کش کردیم. پارسال تو این زمین هامون هیچ محصولی نداشتیم و امسال الحمدلله خیلی راضیم. اگر خدا قسمت کنه حتما از صفر تا صدش در سال آینده این میزان رو بیشتر خواهند کرد. تفاوت که چون اینا محصولاتشون به صورت بسته هست، کلن از صفر تا صدش رو به ما میدن، تغییر و تحول رو در خاک آدم میبینه، هم آب هم خاک، چون مشکلات ما هم آب هم خاکه. ما چیز حدود 150 متر با دریا فاصله داریم و ذهاب در زمستان چون تک کشته میشه فقط بهار تابستان، ذهاب ما رو اذیت میکنه، همینطور که املایی که داخل خاک به وجود میاد، شوری لایه‌های نمکی که میزنه و چاه ما پی اچ آب و خاکش آبش بسیار بالاست، خاک هم همچنین، به خاطر اینکه مشکل چندگانه ای داریم. ولی با این محصولات ما اصلا این تفاوت رو حس کردیم نسبت به توصیه کودی های دیگه. ما توصیه کودی های دیگه استفاده میکردیم، حتی رقم های خارجی، کودهای خارجی، هزینه بالا، ولی اون محصولی که دوست داشتیم نمیتونستیم بگه، یا از روی اساس شدت گرما یا کمابی، ولی الحمدلله امسال همچین چیزی نبوده. و یکی از مزایای بهترش اینه که خاک رو احساس میکنن داره بهینه تر میکنه، اصلاح میکنه اون ساختار خاکی که ما هر سال مشکل داشتیم. بعد موادی که شاید پر باشه داخل عناصری که موجود در خاک، اینا رو رهاسازی میکنن در اختیار خود گیاه میذارن. این چیزا رو که به عینه دیدیم، یعنی من دو تا دهقان دارم، دهقانم با این که سواد روز رو ندارن ولی تجربه بسیار بالایی دارن، به چشم عینه اینو میدیدم و توصیه کردن که سال بعد حتما 2 به 5 هکتار حداقل افزایش پیدا کنه.
برنج یک محصول گرمسیریه و در جایی رشد میکنه که میانگین درجه حرارت در طول فصل رشد بین 20 تا 27 درجه سانتیگراده. آفتاب فراوان در طول 4 ماه کاشت برنج ضروریه. نباید دما از 15 درجه سانتیگراد پایین تر بره، چون جوان زنی اتفاق نمیفته.
این چندمی سالی که شما دارید با دستگاه نشا میکنید؟
ما سومین سال، ولی خیلی وقت اومدید، فکر کنم 5 6 سال اینجا هست.
الان چه میذارید اراضی اینجا در واقع با دستگاه داره نشا میشه؟
خیلی بیشتر جا، فکر کنم 80% جا با دستگاه.
چه مدتی که در واقع نشا رو با ماشین انجام میدید؟
الان نزدیک 3-4 ساله.
از این موقعی که این دستگاه در اومده واقعا کار خانم‌ها خیلی آسان‌تر شده دیگه، اصلا حتی برای دور مثلا برای نشام نمیارن.
این دستگاه نشایی که اومده از این نظر مرقوم به صرف نسبه کشاورده خیلی عالی شد.
کاشت برنج از هر محصول دیگه به آب بیشتری احتیاج داره، در نتیجه کاشت برنج فقط در مناطقی انجام میشه که حداقل بارندگی 115 سانتی متر باشه.
همین که محصول بهتری میده، بعد اینکه سریع‌تر نشام میشه دستگاه یک هکتار زمین رو اگه ما بخواهم مثلا 10 کارگر بگیریم هم نمیصرفه، همین که زمان زیادی از طول میکشه که نشا کنیم. ولی با دستگاه نه، یک هکتار زمین میتونه تو یه روز کار انجام بگه، هم به صرفه‌تر از واسه کشاورزا، بعد مسئولی بهتر هم داره.
خیلی راحت‌تر شده، کار بیشتر پیش بره، بعد شما میبینی که مد محصولش هم تقریبا بهتره، بیشتر میشه تا دستی.
چرا؟
به خاطر اینکه بناهایی که میزنه همه یک اندازه بیشتر هم میزنه، نشایی که میکنه بیشتر نشا میکنه.
برنج در طیف گسترده ای از خاک ها، از خاک آبرفتی چین گرفته تا خاک روسی غیر قابل نفوذ رشد میکنه. البته خاک آبرفتی رودخانه برای کاشت برنج بهترین نوع خاکه.
رابطه ماشینی چون یه خود نزدیک به هم کاشت میشه و مقدار دونه های برنج کمتر کاشت میشه، هم انظره مرغوبیت به این کشیده میشه، هم از مقدارش هم واقعا ثابت کرده که بیشتر شده.
قبلا برای نشای یک هکتار زمین چند نفر روز روی زمین اشتغال داشتن؟
والا 15 نفر نشا میکردن، 3-4 نفر هم باید برایش تیم میاره، یعنی دور برای 18 نفر تا 19 نفر یا کارگر میخواست.
یک هکتار و نیم همین حدود رو در روز راحت نشا میکرد.
در مناطق شمال ایران تمام کارهای مربوط به کاشت برنج و برداشت اون به صورت گروهی انجام میشه و همسایه ها با یاری و مساعدت همدیگه این کار رو به سامان میرسونن. این کمک حال هم بودن رو در برنج کاری و در شالیزار یاوری میگوین. کشاورزانی که یاور گرفتن بعد از اینکه کارهای زمین خودشون رو تموم کردن، برای پس دادن یاوری به کمک همسایه هاشون میرن و بدین ترتیب آغاز فصل کاشت برنج با جشن یاوری همراهه. در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره درباره کاشت برنج صحبت میکنیم، لطفاً با ما همراه باشید.
با شنیدن بخش اول مشخص شد که موضوع ما این هفته راجع به برنجه. حالا انواع مختلف برنج و کاربردهایی که در زندگی ما دارن که جزء قوت غالب ما هم تقریبا حساب میشه. درسته خانم دکتر؟
بله قطعا همینطور هست. همونطور که شما خودتون هم فرمودین برنج از مهمترین غلات و اقلام غذایی نه تنها توی ایران بلکه در تمام دنیا هستش و نیمی از جمعیت جهان به برنج به عنوان یک غذای اصلی وابسته هستن.
اما بریم سراغ این که برنج با توجه به اینکه سرشار از آنتی اکسیدان ها هست و قوت غالب ما هست و مردم ما بیشتر در وعده های غذاییشون چه نهار و چه شام و در بعضی از مناطق کشور حتی صبحانه ازش استفاده می کنند، چگونه باید طبخ بشه؟ بهترین راه طبخ برنج چیه؟ توی باورهای عمومی بهترین نوع طبخ برنج اینه که آبکش بشه، اما شما توضیح بفرمایید که بهترین نوع چگونه است.
البته اینو بعد از یک متخصص که در زمینه آشپزی داره فعالیت میکنه بپرسیم.
نه از لحاظ خواصش.
از لحاظ خواصش که خب قطعاً برنج کته از لحاظ خواص بهتر از برنج آبکش است.
که آب اون دور ریخته نشه.
بله چون وقتی که برنج آبکشی میشه اون مواد غذایی که در برنج هست همونطور که همه بزرگوارام اگر شنوندگان ما بانوهای ایرانی باشن خودشون مستظر هستن که وقتی که آب کشی میشه ما مقدار زیادی از خواص برنجمون و اون ویتامین ها و حالا مواد غذایی که توی دونه های برنج هست در اثر اون پخت اولیه و آب کشی از دست داده میشه و برنج کته همیشه اون خواص بیشتری رو داره. البته برای کسانی که دارن روی کاهش وزنشون کار میکنن با توجه به اول صحبتمون که گفتیم چرا برنج چاق میکنه، برنج کته خب ما میدونیم که در چاق شدن خیلی موثرتر هستش نسبت به برنج آب کشی شده، چون که خب اون مواد غذایی تو خوش نگه می‌داره، همون نشاسته ای که شما فرمودین بیشتر حفظ میشه توی باب
بخش چهارم، یعنی آندوسپرم.
بله همون بیشتر حالت شیری هستش که به مرور زمان حالت سفت میشه، همون بخش آندوسپرم بخش نشاسته ایمون هست که باعث چاقی بیشتر در افراد میشه. پس اگر کسی که میخوان رژیم غذاییشون رو حفظ بکنن بهتر از برنج آب کشی شده کم روغن استفاده کنن که فکر کنم هیچ کدوم از ما ذائقه‌مون
نمیکشه
که اون برنج صفر رو بخوایم اونطوری استفاده بکنیم.
اما اگر بچه هامون رو عادت بدیم، چون ذائقه بچه هنوز عادتی نکرده به روغن و نمک، میتونیم همینطوری بچه ها رو بار بیاریم. این ذائقه ما با این ترتیب رشد پیدا کرده. اما اگر که به بچه برنج بدون روغن و بدون نمک بدیم همون رو میپسنده.
بله دقیقاً هم تربیت و اصلاح سبک غذایی اگر از کودکی صورت بگیره همه میتونن اون رو بعد در آینده هم استفاده بکنن. ولی ما از بچگی انقدر که برنجای با طعم‌های مختلف رو کره‌های حیوانی مختلف رو و حالا روغن‌های خیلی خوب خوردیم دیگه انگار نمیتونیم که برنج آبکشی شده بدون روغن رو استفاده بکنیم.
همینطوره. خب بریم سراغ بخش دیگری و اون مضراتش هست. آیا ممکنه که برنج برای فردی هم مضر باشه؟
توی قسمت اول صحبتم در رابطه با برنج قهوه‌ای و سفید وقتی صحبت کردیم، حالا خب نمیتونیم بگیم که مضراتی نداره. ما همونطور که گفتیم برای کسانی که خب وقتی برنج زیاد استفاده میکنن مخصوصا برنج قهوه‌ای ممکنه مثلا اگر دستگاه گوارششون دچار مشکل باشه گوارششون رو تحت تاثیر قرار بده، ولی مضرات خاصی از لحاظ خوردن برنج وجود نداره. اینکه بیماری خاصی در افراد به وجود بیاد گزارشی نشده، ولی خب اینها با توجه به افراد مختلف بیماری‌های زمینه‌ای مختلفی که دارن میتونه متفاوت باشه. بعضی الان می‌دونیم که ارقام برنج خارجی هم حالا با توجه به نوسانات قیمت بازار هست و یا بعضی از کسانی که دارن در فعالیت می‌کنن برای تولید غذا و غذاهای بیرون بردارن از برنج خارجی استفاده می‌کنن. من خودم به شخصه دیدم خب بعضی‌ها هستن که وقتی برنج خارجی می‌خورن خب از لحاظ گوارشی و سوء هاضمه خیلی دچار مشکل میشن، دلدردهای فراوانی می‌گیرن. این میتونه از مضرات برنج باشه. البته خب برنج ها میگن با همدیگه متفاوت هستن چون حالا اون روش فراوریش مختلفه، یا یک پخت اولیه میگن میدن به برنج هایی که حالت خارجی داره به دلیل اینکه قد بیشتری میکشه، اینها باعث میشه که خب برای بدن آسیب بیشتری وارد بکنه. ولی مضرات خاصی هم برای استفاده از برنج وجود نداره. شما فرمودین که هر چیزی اگر به تعادلش استفاده بشه برای بدن نه تنها مضر نیست بلکه مفید هم هست.
متشکرم. تعادل و تنوع خان دکتر پوربقایی، حالا تنوع در گنج دن برنج قهوه‌ای در رژیم غذاییمون چگونه باشه؟ بعضیا میان میگن خب برنج قهوه‌ای چون خواص مفیدتری داره و فقط شلتوک اون جدا شده و اون سلایه سبوس جوانه و بخش نشاسته‌ای رو داره، ما روزهای بیشتری در طول هفته ازش استفاده کنیم. آیا کار درستی؟
بله قطعا همینطوره. برنج قهوه اگر که از لحاظ گوارشی براشون مشکلی ایجاد نکنه به دلیل همو خواصی که داره، توصیه میشه که به جای برنج سفید در هفته یکی دو بار ما این رو جایگزین برنج سفید.
آها یکی دو بار، نه اینکه هر روز از برنج قهوه استفاده
کرد معنی برای استفاده نداره. حالا با توجه به ذائقه میگم کم کم اگر بخوایم وارد حالا سفرهمون بکنیم که برنج قهوه‌ای رو هم استفاده بکنیم، توصیه میشه که اگر بشه که هر روز از برنج قهوه‌ای استفاده کرد که خب فوایدش خیلی بهتره.
پس من این نداره.
نه من این نداره برای استفاده و میگه حالا حتما ما یک پیمانه بخوریم یا دو پیمانه، نه ما میتونیم اون اصلا کلا اگر که با ذائقه مو هماهنگ است جایگزین برنج سفیدمون بکنیم.
اگر قاطی کنیم چگونه است؟ حالا من تو حالا برنج قهوه‌ای استفاده نکردم.
از لحاظ پخت با هم متفاوتن چون اون سلایه رو داره، یه مقدار برنج قهوه‌ایمون دیر پخت‌تر از برنج حالت
و فکر کنم ظاهر قشنگی هم نداشته باشه.
قهوه‌ای رنگ میشه دیگه تقریبا روشن میشه دیگه، از حالت سفیدی در میاد ولی طعم خیلی بدی نداره. یک مقدار به دلیل وجود اون دولایی از لحاظ طعم متفاوته که خیلی نمیشه بگیم که طعم خیلی خاصی نسبت به برنج سفید داره و قابل خوردن هست و قابل استفاده است.
طعمش خیلی پس فرق
نمیکنه.
خیلی
فرقی نمیکنه.
میتونیم به صورت برنج های دانه دار استفاده کنیم. بله. یعنی مثلا عدسی، لوبیا، یه چیزی بهش بزنیم، ماش.
خورشت هم خیلی خوشمزه میشه. خیلی طعم متفاوتی نداره، فقط از لحاظ ظاهری است. اگر ما بخوایم به خواصش رو مد نظر رو بدیم، توصیه میکنم که برنج قهوه‌ای رو حتما استفاده بکنن
یا حداقل هفته یکی دو بار. بله، حتما بله، در رژیم غذایشون بگنجونن.
بله، کم کم.
خب حالا به خاطر داشتن اون سبوس، آیا در عمل کرده بهتر دستگاه گوارش برای افرادی که دچار یبوست هستند هم موثره؟
بله بله، برای افرادی که دچار یبوست هستن، برای کسانی که میخوان کاهش وزن داشته باشن و برنج رو نمیتونن به یک بار حذف بکنن، خیلی جایگزین میتونه مناسبی باشه برای این افراد. برای افرادی که دیابتی هستن گفتم خیلی میتونه موثر باشه این، و اونایی که میخوان ویتامین های بدنشون رو تامین بکنن از لحاظ مواد غذایی سالم، توصیه میشه که از برنج قهوه استفاده کنن.
خیلی از شما متشکرم. همچنان برنامه از مزرعه تا سفره رو بشنوید با موضوع برنج و کارشناسی خانم دکتر سعیده پوربقائی، متخصص گیاهان دارویی و کارشناس گروه باغبانی.
سفره‌گرد.
این روزها روزهای پرتلاشه برای کشاورزان مازندرانی. نشاه برنج، برنج نه، برنج.
امروز جشن نشاه است.
کشاورزان مازندرانی هر ساله با آغاز فصل نشاه دور هم جمع میشن و جشن نشاه میگیرن.
جشن نشاه یکی از آیین‌های سنتی که همه ساله قبل از شروع نشاه در استان مازندران برگزار میشه.
یکی از راه‌های مقابله با جهانی سازی که در واقع یک فرهنگ تفوق پیدا کنه بر فرهنگ‌های دیگه، حفظ و احیای این ارزش‌های دیرین و باستانیه.
حدود 40% از تولید برنج کشور و استان مازندران داره تولید میکنه. تا کنون کشاورزان استان مازندران حدود 196,000 هکتار از اراضی شالیزاری رو به عملیات شخم شیار آبتخت اقدام کردن.
در این جشن کاروان شادی در محوطه بزرگ مراسم همراه با دختران و زنان ملبس به لباس محلی و مجموعه شیرینی به سر و هدایا به سمت قطعه شالیزار میرن تا آغاز نشاه برنج رو به شالیکاران تبریک بگن و سالی سرشار از خیر و برکت رو براشون آرزو کنن.
تمام کشاورزا ان شاء الله برایشون خیر و برکت باشه.
در این جشن همه میتونن شرکت کنن.
اینجا مراسم ها وحدت و همدلی بین مردم رو خیلی بیشتر میکنه.
مراسم مختلفی از قبیل نشاسری، نشاسما، نشاپلا، سرنا نوازی، بازی های محلی و موسیقی محلی توسط هنرمندا هم اجرا میشه.
شالیزار سبز و بیدار، پیرهن عروس پوشیده، عطر خاک، عطر مهتاب، عطر تازه امیده. آه لای 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 شنیزار امید مایی، لای 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 شالیزار نور خدایی.